بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خدمت بینندگان محترم و شنوندگان عزیز سلام و احترام عرض میکنم. امیدوارم که در هر کجای جهان باشند سالم و سرحال و شاد باشند. یکی از نگرانی ها و دغدغه های امروزی جامعه، خانواده ها، گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی اخلاق و مسائل اجتماعی است. گرچند در زمینه اخلاق کتاب ها و رساله ها و آثار بسیار گرانبها و سودمند به وسیله علما و دانشمندان دینی و اسلامی نوشته شده اند، ولی این کتاب ها به دلیل اینکه مطالب بسیار طولانی داشته و در عین حال پیچیده بوده و برای عموم مردم تا حدود فهمیدنش بسیار سخت بوده، در حاشیه قرار داشته اند و بیشتر از این کتاب ها در مراکز علمی، در فضای آموزشی و در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین در رسانه های جمعی، چه در رسانه های دیداری، نوشتاری و گفتاری، موضوعات اخلاقی مطرح شدند، ولی به صورت گزینشی و به صورت مطرح شدن که بسیاری از نکته های اخلاقی متاسفانه مطرح نشده اند. بدین جهت برنامه تدارک شد تا موضوعات اخلاقی و موضوعات اخلاق کاربردی مورد بررسی قرار بگیرد. خب، نتیجه این شد که از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی دعوت شد تا این مسائل را به خوبی انشاءالله تبیین بکند و برای عموم مردم قابل استفاده باشند. خب جناب آقای نبوی، خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که همیشه سالم باشید و شما خوش آمد میگوییم. پیش از این که به مباحث اصلی بپردازیم، اگر میخواید با بینندگان عزیز سلامی داشته باشید، احوال پرسی داشته باشید، بفرمایید.
عرض سلام و احترام دارم محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و کسانی که این برنامه را احیانا دنبال بکنن. از خداوند سبحان توفیق ارائه برنامه خوب را برای خودم و شخص جناب عالی استدعا دارم، همچنانی که از خداوند سبحان توفیقات مزید را برای بینندگان عزیز خواستار هستم.
قبل از هر چیز، همانطوری که می دانیم اخلاق خودش یک علم است، دارای مبانی مشخص، دارای اهداف مشخص، دارای اصول مشخص و دارای روش های مشخص. پیش از اینکه ما بیاییم به علم اخلاق بپردازیم، خوب است که شما بیایید در قسمت معنای لغوی و اصطلاحی اخلاق رو توضیح بفرمایید. ممنون میشویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علم اخلاق که امروزه در عرف ما مسلمان ها و در سر زبان ها افتاده است، در کنار علم فقه و در کنار علم عقاید، سه تا علم اصلی علوم اسلامی را تشکیل میدهد. در خصوص علم اخلاق، همانطوری که فرمودید، تحت عنوان کلیات بسیار مناسب هست که یک سلسله اصول کلی، قواعد کلی که مربوط به کل مسائل اخلاقی می شود و متعارف بوده است، امروزه هم متعارف هست، اگرچه این مسائل بیشتر صبغه نظری و صبغه علمی دارد و ممکن است برای بعضی بینندگان عزیز ملال‌آور و سخت باشد، ولی در کل سیر منطقی بحث اقتضا می‌کند و با توجه به اینکه در میان بینندگان عزیز ما فرهیختگان قطعا خواهند بود، لذا مناسب است که همون روال متبع و عرفی را که کلیات و مقدمات بحث قبل از مسائل ارائه می شود در این سلسله دروس تعقیب نماییم و به خاص خداوند متعال مباحث را که اشاره فرمودید جواب داده خواهد شد. البته شاید مناسب باشد که راجع به اهمیت و ضرورت اخلاق، فواید اخلاق، جایگاه علم اخلاق صحبت‌هایی بشود که انشاءالله در درس‌های آتی این نکته هم تعقیب خواهد شد. فعلا با توجه به روال کتب اخلاقی که در دست هست انشاءالله کم کم برویم به سراغ تعریف علم اخلاق و موضوع علم اخلاق.
بله.
قبل از رسیدنی به تعریف علم اخلاق، همین مباحثی است و سوالات است که یکی از سواله ها آشنایی با خود واژه اخلاق هست.
بله.
واژه اخلاق یک کلمه عربی هست، در زبان عربی مکرر استفاده شده است. اخلاق جمع خلق و خلق هست، بنابراین مفرد اخلاق خلق و خلق هست. و برای اینکه در کل با این واژه آشنا بشویم، با ماهیت و معنای این واژه آشنا بشویم، پس باید مفردات این واژه را بشکافیم.
بله.
در خصوص واژه خلق یا واژه خلق که در قرآن کریم و در روایات ما و شما هم استفاده شده است، اگر بخواهم بسیار خلاصه و روان تبیین بکنم، ویژگی های روحی انسان، صفات روحی انسان، خصلت های روحی انسان و سجایایی که در نفس انسان استوار شده باشد تحت عنوان خلق و خلق مطرح می شود.
بله.
بنابراین ما و شما یک سلسله ویژگی ها و صفات جسمی و ظاهری داریم، مثل که قد ما و شما ممکن است بلند باشد، کوتاه باشد، چاق باشیم یا لاغر باشیم و امثال اینها، انسان سفید پوست باشد، سیاه پوست باشد. در مقابل یک سلسله خصلت های روحی و روانی داریم. این خصلت های روحی و روانی مثل این که کسی متواضع هست، نرم خو هست، حالت عفاف دارد، اینها مسائل است که در حیطه علم اخلاق و در واقع در ذیل کلمه اخلاق، در ذیل کلمه خلق و در ذیل کلمه خلق قرار می گیرد.
بله.
به همین جهت هست که دقیقاً علمای اخلاق آگاهانه تعبیر به علم اخلاق کردن، به خاطر اینکه صفات درونی هر کس متعدد هست، متکثر هست، صدها نوع صفت و استعداد و ویژگی در ما انسان ها وجود دارد.
بله.
برای توضیح بیشتر، اگر ما و شما بخواهیم به زبان فارسی یک مقدار ساده تر و بهتر تعبیر بکنیم، از سجایای روحی و روانی ما و شما تعبیر بصیرت می شود و از سجایا و ویژگی های ظاهری و جسمی ما و شما تعبیر به همین عرض کنم در فارسی صورت می شود.
درسته.
پس هر انسان مرکب است از صورت و سیرت که در زبان عربی از اون تعبیر به خلق و خلق می شود.
بله.
وقت گفته می شود خلقت کسی، یعنی ویژگی های ظاهری. وقت گفته می شود خلق فلان شخص یا اخلاق فلان شخص، یعنی اون صفات و سجایا و ویژگی های درونی که قائم به شخص هست و مختصات هر شخص خواهد بود.
بله.
قطعا همچنانی که در ویژگی های ظاهری ما و شما نقاط ضعف و قوت وجود دارد، در صورت ظاهری ما و شما، در سیرت انسان ها و در صورت باطنی انسان ها هم نقاط قوت و ضعف وجود دارد. خود کلمه اخلاق یا کلمه خلق یا کلمه خلق هر دو جهت را تحت پوشش می‌گیرد، چی ویژگی های مثبت باشد مثل نرم خویی و چی ویژگی های منفی باشد مثل این که خدای نکرده کسی بد اخلاق و تندخو باشد، هر دو صورت در ذیل این کلمه می آید و قابل بحث هست.
بله.
برای این که همچنان که عرض کردم در میان بینندگان محترم ما قطعاً کسانی هستند که اهل علم، اهل مطالعه هستند و ممکن است بحث را نسبتاً مستند و دقیق‌تر بخوان، لذا بهتر است که به کتاب‌های لغت هم در این جهت استناد بشود. اگر کتاب‌های لغت مثل کتاب مفردات راغب اصفهانی را ببینیم یا صحاح اللغه جوهری را ببینیم، میبینیم که چی صحاح اللغه و چی مفردات راغب هر دو در ذیل این واژه همین تعبیر رو دارن. در صحاح اللغه دقیقا از خلق یا خلق انسان تعبیر به سجیه و سرشت دارد. سجیه و سرشت یا همون صفات درونی یا ویژگی های درونی یک فرد که همگی در این واژه می گنجد. مفردات راغب هم در ذیل این واژه دقیقا همین تعبیرها رو دارد و تصریح می کند که وقتی در زبان عربی از خلقت صحبت می شود، از خلق کسی گفته می شود، اون ویژگی هاییست که با چشم سر قابل دیدن باشد. اما وقتی گفته می شود اخلاق کسی، اون ویژگی های فرد رو می گوید که می گوید چشم سر قابل دیدن نباشد، بله ممکن است آثار اخلاق درونی فرد با چشم سر قابل دیدن باشه، کسی شجاع باشه، کسی ترسو باشه، این ویژگی ها در ظاهر قابل دیدن نیست، اگرچه آثارش در میدان های زندگی و در صحنه های مختلف زندگی قابل دیدن هست.
یعنی از طریق آثار شناخته می شود،
از طریق آثار قابل شناسایی هست و در واقع مقوم شخصیت شخص هم خود همون ملکات درونی هست که در عمل اون ملکات درونی خود را نشان می دهن. خلاصه بحث این می شود که باز یکی از خصوصیات مهم صورت و سیرت انسان یا ویژگی های درونی و درونی که علم اخلاق در واقع بدون بالیون هست، ویژگی های جسمی و ظاهری نوعا قابل تغییر نیست و اگر قابل تغییر هم باشد این تغییرات و اصلاحات ممکن است بسیار جزئی و محدود باشد. اما در حوزه درون و در حوزه صفات درونی و ویژگی های نفسانی علمای اخلاق حداقل ادعا دارند این رسالت را بدوش میکشند که انسان خودش مهندس خودش هست.
بله.
هر مقدار سجایای انسان عمیق باشد، رسوخ در ذهنش کرده باشد، کسی دچار تندخویی هست، کسی دچار ملکه حسادت هست، کسی خدای نکرده صفت تکبر رو دارد، علم اخلاق این ادعا رو دارد که مثل یک طبیب که جسم انسان را علاج میکند ادعا دارد که با فرمولهای مشخص، با روشهای مشخص، با ابزاری که در اختیار انسان قرار میدهد اون ویژگی های روحی را به سمت کمال انسان و به سمت خوبی ها و رستگاری هدایت بکند.
فکر کنم که به خاطر اون اراده باشه که خداوند در درون انسان گذاشته، به خاطر اون اراده هر انسان میتونه که با اراده خودش بدی ها را به خوبی تبدیل بکنن یا کسی پیدا بشه برعکس به سمت بدی پیش بره. منظور همین است که دوستان.
دقیقاً این بحثی است که در علم کلام هم ریشه دارد و انشالله یک جلسه اصولا در خود همین موضوع باید داشته باشیم که تا چه حدی ویژگی های روحی و روانی قابل تغییر هست. به عنوان یک اصل موضوعی و به عنوان یک اصل کلی علم اخلاق همچه ادعایی دارد. اگر کسی به این نتیجه برسد که ویژگی های درونی قابل تغییر نیست، در واقع فاتحه علم اخلاق را خوانده است و علم اخلاق خود به خود باطل خواهد شد.
درسته. بسیار تشکر آقای استاد از توضیحات شما. بعد از اینکه ما تعریف یعنی معنای اخلاق را دانستیم که به ما معنای سیرت درونی یا به معنای سجیه شما گرفتین، حالا میشه یک تعریف اصطلاحی از اخلاق ارائه بدیم در این قسمت؟
بله، دقیقا کلمه اخلاق را به تناسب همون معنای لغوی علمای اخلاق و دانشمندان اسلامی هم استخدام کردن و به کار گرفتن. اگرچه متاسفانه وقتی وارد بحث فنی و در قالب بحث فنی بحث ها را تعقیب کردن احیانا واژه هایی به کار گرفته شده است که خود این واژه ها مشکل ساز شده است و ممکن است نسبتا بحث را پیچیده کرده باشه. در هر صورت مرحوم سید شبر در کتاب الاخلاقش کلمه خلق را یا کلمه خلق را به معنای هیئت راسخ و ثابت در نفس میگیرد. خب معنای واضح این کلام این هست که ما و شما دو نوع ویژگی درونی داریم.
بله.
یک سلسله ویژگی های ناپایدار و قابل زوال و یک سلسله ویژگی هایی که در واقع علمای لغت تعبیر به سجیه کردن، اونهایی که جزء لاینفک ذات انسان میشود و نوعا با انسان خواهد بود مثل این که اگر کسی تندخو باشه، خواه نخواه این تندخویی خودش را در صحنه های مختلف زندگی نشان میدهد.
بله.
مرحوم خواجه نصرالدین طوسی تعبیر به ملکه دارد. به جای این که تعبیر به هیئت راسخ بکند یا صفات ثابت در نفس بکند، خواجه نصرالدین طوسی که خودش در عرصه کلام و فلسفه و اخلاق صاحب نظر هست، میفرماید که خلقیات انسان یا اخلاق انسان اون ملکات انسانی هست که با داشتن اون ملکات براحتی انسان بتواند کار مورد نظر را انجام بدهد.
بله.
بالاخره هر ملکه آثار مخصوص خودش را تولید میکند. ملکه شجاعت در صحنه های جنگ و صحنه های وحشتناک خودش را نشان میدهد. همچنان کسی که ملکه ترس را داشته باشد، در این صحنه ها عکس العمل خاص را از خودش بروز خواهد داد. از معاصرین جناب استاد مجتبی مصباح هست که در کتاب فلسفه اخلاق باز بحث را برگشتی به صفت راسخ و پایدار دادن. ایشون وقتی کلمه اخلاق را در اصطلاح علمای اخلاق باز میکند، میفرماید که خلق اخلاق اون صفات راسخ و پایدار در نفس انسان هست. پس خود به خود اگر صفات راسخ نباشد، معنایش این هست که از این کلمه باید دور باشد.
بله.
ابن موسکوی که باز خودش از علمای اخلاق هست، گاهی تعبیر به صفت راسخ دارد و گاهی تعبیر میکند، تعبیرش دقیقا شبیه خواجه نصیر توسی هست. یعنی اون حالت یا ملکه‌ای که با اون ملکه انسان بتواند براحتی فعل مورد نظر را انجام بدهد، انجام دادن اون کار، ارتکاب اون کار برای انسان معونه خاص نداشته باشد. مرحوم فیض کاشانی که باز از علمای بزرگ اخلاق هست، در کتاب حقایق خودش تعبیر به هیئت استوار میکند.
بله.
حالا هیئت باشد، سجیه باشد، ملکه باشد یا هر واژه دیگری که ما و شما به کار بگیریم، قدر متیقن از نظر علمای اخلاق اون دست صفاتی که ممکن است لحظه‌ای باشد، آنی باشد، در ذیل این کلمه قرار نمیگیرد. وقتی گفته می شود خلقیات شخص، اون دست صفاتی است، اون دست سجایایی است، اون حالتهای برای نفس انسان را قصد میکنند که همیشگی و دائمی و نوعاً جزء مقومات شخصیت شخص قرار گرفته باشه.
بله. بسیار تشکر آقای استاد. خب بعد از اینکه ما آشنا شدیم با معنای واژه اخلاق و آشنا شدیم با معنای اصطلاحی واژه اخلاق،
بله،
حالا اگر شما لطف بکنید در قسمت علم اخلاق اگر اینو تعریف بکنید که علم اخلاق چیه؟ شما چگونه تعریف میکنید علم اخلاق را؟
دانش اخلاق اختصاصی با ما مسلمان ها ندارد. علم اخلاق یا دانش اخلاق جزء دانش های مشترک بشری است. در حوزه علوم انسانی چطور ما و شما یک سلسله علوم مشترک داریم، فرض فرمایید خود علم ریاضی جزء مشترکات ما انسان ها هست، دقیقا علم اخلاق هم جز اون دسته علوم است که مشترک میان همه تمدن ها و میان همه ادیان و میان همه فرق و مذاهب هست. اگرچه ممکن است در حوزه اخلاق، در منابع اخلاق، در مصادیق صفات اخلاقی تفاوت های وجود داشته باشد، اجمالا خود دین اسلام دین اخلاق هست. شاید اون تأکیدی که در منابع اولیه اسلام روی علم اخلاق شده باشد، در هیچ دینی این مقدار تأکید نشده باشه.
بله.
به همین جهت هست که علمای اسلامی ائمه معصومین علیهم السلام و شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علم اخلاق اهمیت فراوان میداد. اصولا همچنان که در بحث ضرورت اخلاق بیاره خدا روشن خواهد شد، خود این علم یک علم انصافا استثنایی و حیات بخش برای فرد و جامعه و خانواده و هر امتی که به دنبال اخلاق باشد، اهل اخلاق باشد، اون امت پیشرو خواهد بود. در هر صورت با این مقدمه اگر بخواهیم علم اخلاق را تعریف بکنیم، قطعا باید علم اخلاق را با توجه به فرهنگ خود ما تعریف بکنیم.
بله.
علمای اسلامی چی از معاصرین و چی از گذشته ها، چی برادران اهل سنت و چه اخلاقیون شیعه، همگی علم اخلاق را تعریف کردند. در کتاب فلسفه اخلاق مال جنابی آی مشتبه مصباح، ایشون اینجوری تعریف میکند که علم اخلاق علمی است که از صفات فاضله و رذیله، یعنی صفات خوب و بد، که از طریق کارهای اختیاری و ارادی در انسان قابل کسب هستند بحث میکند.
بله.
این تعریف است که ایشون دارن. بعضی های دیگر از جمله جناب استاد فتح‌علی خانی، ایشون تعبیرش این هست که علم اخلاق علمی است که فضایل و رذایل نفسانی انسان را شناسایی میکند. خب این تعاریف هر کدام ویژگی هایی دارد، نقاط افتراق و اشتراک دارد که محضر شما توضیح خواهم داد. اگر علمای حال را پشت سر بگذاریم، در گذشته مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی این مقوله‌ای را که آقایان معاصر فرمودن دارند، ایشون هم وظیفه علم اخلاق و رسالت اخلاق را شناسایی صفات خوب و بد می‌دانند. ولی خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری نکته‌ای را اینجا اضافه می‌کند. بر اساس فرمایش ایشون، علم اخلاق ضمن شناسایی خوبی‌ها و بدی‌های درونی، رسالتی ساماندهی و دستگیری انسان را هم به عهده دارد، به انسان راهکار می‌دهد که از چه راهی به خوبی‌ها برسد و از بدی‌ها پرهیز و اجتناب نماید.
بله.
دقیقاً همین نکته ایشون را جناب ابن عابدین در حاشیه رد المحتار جلد 1 صفحه 45 که از علمای معروف اهل سنت در فقه حنفی هست، ایشون هم همین تعریف را دارن که و هو علم یعرف بهی انواع الفضائل و کیفیت اکتسابها و انواع الرذائل و کیفیت اجتنابها. بنابراین بعضی ها در صدد معرفی علم اخلاق صرفا علم اخلاق را معرفی کننده تعریف کردن، در حالی که بعضی های دیگر در کنار خصلت شناسایی خوبی ها و بدی ها علم اخلاق را موظف کرده اند که راه های کسب خوبی و راه های اجتناب از بدی ها را برای انسان معرفی بکنه. اینها چهار تا تعریفی بود که از علمای معاصر، از علمای گذشته در خصوص علم اخلاق محضر شما و بینندگان مطرح شد. البته اگر وقت باشد، با این که بحث ها خسته کننده هست، تعریف دیگر را به عنوان تعریف منتخب محضر شما و بینندگان عرض خواهم کرد.
سلامت باشید، بسیار تشکر. علم اخلاق مانند سایر علوم، دانشمندان تعریفات گوناگون ازش کردن، یک توافق کلی روی یک تعریف نیست.
درست.
ممکن هر کس بر اساس اون برداشت ها، بر اساس اون نگرش های خودش آمده علم اخلاق را تعریف کردن. در سایر علوم هم اینجوریه. اگر ما بخوایم تربیت اخلاقی را بررسی کنیم، باز تعریفات مختلف اینجا وجود دارد. آیا در قسمت علم اخلاق شما اگه بخواید یک تعریف منتخبی داشته باشید که بحث را روی اون تعریف منتخب استوار بسازید، بسیار ممنون میشم در حد 2-3 دقیقه که وقت داریم.
بسیار خوب، من هم مستقیم به سراغ تعریف منتخب میروم. علم اخلاق علمی است که از صفات خوب و بد و راه های اکتساب صفات خوب و مبارزه با صفات بد و اعمال و رفتار ناشی از این صفات و آثار آن بحث میکنه. تعریفی که به عنوان تعریف نهایی در این درس مطرح شد، این تعریف یک سلسله نکات اضافی دارد. اگر شیم نمیتوان ادعا کرد و شاید جایش هم اینجا نباشد که این تعریف را 100% مقایسه بکنیم در مقایسه با سایر تعریف، احیانا اشکالاتی که تعریف دیگر دارد، ولی اجمالا در خود این تعریف چند تا ویژگی هست. یکی از ویژگی ها همون ویژگی است که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی برای علم اخلاق معرفی کرد که علم اخلاق حتما باید راه های رسیدن به خوبی و بدی را هم معرفی بکنه. از اون مهمتر، با توجه به برداشت های علمای لغت، همچنانی که در اصطلاح علمای اخلاق عرض شد، احیانا علمای اخلاق روی ملکه اخلاقی، روی صفات ثابت و پایدار و امس و ام تعبیرات تأکید فراوان دارن. ممکن است اینجوری برداشت بشود که پس صفت اخلاقی یا فعل اخلاقی، چه در جهت نفی و چه در جهت اثبات، چه ارزشی و چه ضد ارزش، فعل اخلاقی اون فعل است که حتما مستند به ملکه باشه.
بله.
قبلا کسی باید ملکه عفت رو داشته باشد بعد از تحصیل ملکه عفت اگر عفیف و پاکدامن باشد، اجر پاکدامنان برای او در نظر گرفته خواهد شد. این ظاهر تعابیر است که قوم و اهل فن اینجا دارند، ولی حقیقتش این هست که هیچ دلیلی ما اینجا نداریم. اگر ما و شما آیات روایات حداقل از نظر فنی اطلاق آیات روایات را ببینیم، اونی که تأکید شده است روی صدور فعل اخلاقی هست، رفتار اخلاقی هست. این رفتار اخلاقی مستند به ملکه باشد یا مستند به ملکه نباشد، از جهت کسب ثواب، نیل ثواب، نیل به قرب الهی یا خدای نکرده سخت و غضب الهی تأثیر نداره. لذا اگر کسی ملکه دروغ گفتن را ندارد ولی چند تا دروغ از او سر بزند، قطعا از نظر فقهی کار حرام انجام داده و از نظر اخلاقی کار او غیر اخلاقی است. ولی اگر کسی پاکدامنی را به انتخاب خودش اختیار بکند با این که ملکه پاکدامنی را نداشته باشد، اون ثوابهای خاصی که در روایات ما و شما برای پاکدامنان در نظر گرفته شده است نصیب این شخص خواهد شد. لذا این خودش یک نکته بسیار مهم نیست و خواستم از این جهت عرض بکنم. نکته بعدی آثار اخلاق هست.
بله.
البته نوعا در کتابهای اخلاقی خصوصا در روایات ما و شما به آثار اخلاق پرداخته شده است، ولی در تعاریف به این نکته توجه نشده. اصولا هر رفتاری، هر واکنشی، هر کاری که ما و شما انجام بدهیم از جمله کارهای اخلاقی، خواه نخواه یک اثر روی زندگی فردی، روی زندگی خانوادگی، در عرصه اجتماع و در عرصه آخرت به دنبال خواهد داشت. لذا خود علم اخلاق روی این جهت هم نمیتواند بی‌توجه باشد و نسبت به آثار فردی، اجتماعی و اخروی مقولات اخلاقی و قضایای اخلاقی خواه نخواه بحث خواهد داشت. اینها نکاتی است که در ذیل این تعریف قابل طرح است و به یاری خداوند متعال بحث ما و شما با همین روی کرد و بر این اساس استوار خواهد شد.
بسیار تشکر آقای استاد از اینکه بسیار خوب واژه اخلاق در این حال تعریف اخلاق به صورت بسیار جامع و خوب برای شنوندگان محترم بیان داشتید. خب به هر صورت شنوندگان عزیز و بینندگان محترم، تعریف اخلاق همچنین بیان واژه اخلاق اینا از مباحثی انتزاعی بحثای خود یک مقدار ملال‌آور هست. انشالله در بحثهای آینده که بحثای اخلاق هر جلسه که بگذره شیرین‌تر میشه و انشالله نگران نباشید که بحثا شیرین‌تر خواهد شد. در این جلسه استاد محترم در قسمت واژه اخلاق، تعریف اخلاق و همچنین نظرات علمای اخلاق در قسمت اخلاق و همچنین در رابطه با تعریف علم اخلاق که چهار تعریف ارائه کردن بیان کردن و در آخر تعریف منتخب را حضرت استاد بیان داشتن که انشاءالله مباحث آینده روی تعریف منتخب بار خواهد شد. شما را تا جلسه آینده به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.